تبدیل شدن به ضدیت به نظام سیاسی نیست. من فکر می‌کنم اون نکته‌ای که رهبری گفتن که بینش سیاسی جامعه افزایش پیدا کرده، خب وقتی شما انقلاب اسلامی بینش جامعه رو افزایش میده، خب طبعا یکی از اون ثمرات افزایش بینش اجتماعی بینش انتقادی جامعه است. یعنی شما وقتی یک فرد رو باسوادش میکنی، این فرد اولین کاری که میکنه که اگر شما یک فعل کار بدون تخصص انجام دادی نقد میکنه. میخوام بگم که این نقد بودن نثمره همون بالا رفتن بینش سیاسی جامعه است. به نظر من باید نگاه مقایسه‌ای داشته باشیم. شما ببینید فرهنگ سیاسی و بینش سیاسی که تو جامعه ایران هست رو با جوامع اطراف خودش مقایسه بکنید. مثلا شما ما 1285 انقلاب مشروطه داشتیم، بیداری اسلامی در کشورهای جهان مثلا جهان اسلامی کشور عربی تازه 3-4 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی ما تقریبا یک قرن جلوتر بودیم از نظر تمدنی. ما و مصر در یک زمان بازه زمانی شروع کردیم حرکت تمدنی خودمون،
البته فارغ از نتیجه متفاوت.
ما وارد حوزه نظام سازی شدیم در جمهوری اسلامی، اما اونها وارد نشدن. ما انتخابات های پرشور داشتیم. تقریبا میتونم به شما بگم ما موجودی که آمار مشارکت مردمی در انتخابات های جمهوری اسلامی ایران بالای 65 تا 75 درصد بوده، در سال 88 بالای نزدیک 80 درصد بوده. میخوام بگم نکته‌ای که آقای دکتر آقاجانی می‌خواستن بگن مسئله شکاف نبوده، مسئله این بوده که جامعه وقتی که به اون بینش میدی همراه بینش انتقاد هم افزایش پیدا می‌کنه.
خب
برای اون بعد راهکار داشته
باشه به طرق مختلف. حالا فکر کنم آقای در واقع آرام فرمودن شکاف گفتمانی، چون تعبیر این هستش که در واقع پیشواق وقتی حرکت می‌کنه بقیه هم پشت سر شرکت بکنن. آقای آقا جانی یه تعبیر متفاوتی داشتن. میشنم آقای آقا جانی.
نکته‌ای دارم در مورد همین بحث، در واقع اینکه ما چگونه میتوانیم این رو مورد اقبال عمومی قرار بدیم. ببینید وقتی مردم یک چیزی رو، همون بحثی که آقای عرب‌پور فرمودن،
بله بله،
که ما یک چیزی رو ساده سازی بکنیم،
ساده سازی و زیبا سازی،
مردم نسبت به بیانات حضرت آقا واکنش های یکسانی دارن. حالا اون فرمایش در واقع بحثی که آقای دکتر آرام کردن یک بحث مصطفی و جدایی هست، باید محل تأمل هست، باید سرش بحث کرد. اما این که ببینید یک اتفاقهایی باید در جمهوری اسلامی بیفتد، در عرصه اقتصاد و معیشت، در عرصه علم، در عرصه نگاه، در سیاست خارجی، و اینکه ما باید تکلیفمون رو بالاخره مشخص کنیم با این افراد و این جریان که هر از چنگایی بالاخره موسمین هر 8 سال یک باری میان در عرصه سیاست و مدیریت قرار میگیرند و همیشه ما یک افتخیزی داریم و بالاخره تأثیراتشون رو میگذارن. بالاخره هر چقدر هم شما بگید که سیاست خارجی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی هست، بالاخره دولت ها تأثیر خودشون رو دارن. یعنی مردم واکنش ها و جواب هایی که به امام خودشون میدن واحد و یکسان هست. این که حالا بحثی که آقای دکتر حسینی هم فرمودن در مورد رشد بینش و رشد فرهنگ سیاسی مردم هم سر جاش، بازم باید در موردش بحث کرد که ما چقدر رشد داشتیم تو این عرصا. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که مردم ما همون مردم میان که نه دی میان وسط میدون، همون مردم میان که در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی روز قدس با زبان روز اون حماسه ها رو میآفرینند. وقتی یک اتفاق میفته مثل سیل زلزله پایکار میان، چه تفاوتی وجود داره بین این در واقع اتفاقات و ضرورت‌های حضور و یک سری اتفاقات دیگری که باید بیفته توی عرصه اصلاحات اجتماعی، اصلاحات سیاسی و ساختاری؟ من به نظر میرسه تفاوت ماهوی، تفاوت ماهیتی که بین این دست مشکلات که جنسشون معمولا نرم هست، یک مقداری نیاز به تأمل بیشتری داره، نیاز به ترجمان داره. ببینید یک افرادی مثل شهید مطهری در جمهوری اسلامی جاشون خالیه، گرچه بعضی ها به مثابه اونها خونده شدند و بهشون بیتوجهی میشه و با انواع انگهای سیاسی پس رونده شدند و کار درستی نیست که ما در واقع با جناح بازی ها و سیاسی کاری ها اندیشمندان رو بزنیم کنار. ولی جامعه ما به نظر بنده نیازمند ترجمه کنندگانی هست. چون ببینید همونطور که آقای دکتر حسینی گفتن، حضرت آیت الله خامنه‌ای به مثابه یک اندیشمند در سطح بالایی از اندیشه قرار داره. همه مردم هم قرار نیست در سطح ایشون اندیشمند باشن. نیازمند این هستیم که افرادی باشند، حالا جامعه دانشگاهی رو آقای دکتر موحدیان فرمودن، افرادی باید باشند که این رو ترجمه کنند و به مثابه یک کمپین در واقع برای این ماجرا کار کنند، نه فقط این مطالبه. ببینید این سند، این متنی که حضرت آقا فرمودن مجموعی از مطالبه ها هست و این نشون میده که جریان مؤمن انقلابی تو این عرصه ها نتونسته اون انتظارات رو کامل رفع کنه و در واقع برآورده کنه. لذا نیازمند این هست که با دقت بیشتری بر روی یک مطالباتی که حضرت آقا از ما دارند رو اینها کار کنه و اینها رو به مردم انتقال بده که مردم وظیفه خودشون رو بهتر بشناسن.
من میشه گفتش که حاصل جمع این مباحث این هستش که ما نیاز این همه دستگاه فرهنگی هستش. اینها به هر حال کارویژه‌های متعددی دارن، اینها باید بتونن با بدنه جامعه ارتباط برقرار بکنن و نکته اساسی همین هست، بین مرجع فکری که در واقع صد در واقع تفکر رو در بر میگیره اشاره هستش، کسانی باشن تسهیلگر باشن، ترجمه کننده باشن، در واقع ترجمان در واقع اون نگرش متعالی به فهم عمومی رو بتونن محقق بکنن، حالا دانشگاهیان، رسانه ها و در واقع اصحاب رسانه هستن. و نکته مهم این بحث محصولات فرهنگی و اون همونطور که اشاره فرمودید فناوری های نرم و صنایع فرهنگی هستش که جناب آقای عرب‌پور، جناب آقای آقاجانی به طرق مختلف روش تاکید داشتن. اگر این محقق بشه در واقع اون فاصله برای اینکه بتونیم اینها رو جریان سازی کنیم، یعنی اون گفتمان بتونه در بدنه اجتماع در واقع تداوم داشته باشه، میتونه امکان پذیر باشه. بله آقای عرب‌پور، بله صحبت شما رو میفهمم.
بله من در ادامه سخنان جناب دکتر حسینی، چون نکته ایشون فرمودن در باب این که چگونه میشه ما هم بتونیم راه انقلابی رو ادامه بدیم و هم در یک کلام نظام و دولت داشته باشیم، این تا اون با اون آرمان‌های انقلاب و اون ساحت دولت سازی شاید همخونی نداشته باشه. نکته این که اینجا مطرح است اینه که انقلاب ما جز تنها انقلاب هایی است که نگاهش بین المللیه، نگاهش جهانیه. خیلی از انقلاب‌ها در ساحت همون ژئوپلیتیک خود منطقه خودشون تمام میشه، انقلاب میکنه، به حکومت میرسن و این آرمان‌ها به پایان میرسه چون موفقیت رسیدن.
البته نقطه عطف بیانی هم همین بحث جهانی بودن
بله هستش. بله. و من هم میخوام بگم یکی از اون نوآوری‌های بسیار جدی که در بیانیه گام دوم رهبری معظم انقلاب اشاره کردن، بحث تمدن‌سازی به طور جد هست. ما در بیاناتشون بحث تمدن‌سازی و دولت‌سازی داشتیم، اما این نوع نگاه بین‌المللی، این نوع نگاه جهانی خیلی تازگی داره و ما باید ببین بپردازیم که اگر ما نگاه می‌کنیم به بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم شاید در یک ساحت سیاست‌های کلی باشه. خب در باب چگونگی ما باید چیکار کنیم؟ قاعدتاً نیاز به برنامه‌ریزی داره. خیلی‌ها میگفتن خب این بیانیه برنامه هست، برنامه خب در ساحت چگونگی معنا پیدا میکنه. برای چگونگی من مثال میخوام بزنم در همین باب بین المللی شدن انقلاب ما. خب شما میدونید مرکز ثقل تمدن سازی نوین اسلامی همین منطقه غرب آسیای ما هست. در خود بیانیه هم حضرت آقا اشاره کردن 600 میلیون نفر جمعیت اطراف کشور ما هستند.
15 همسایه.
بله 15 همسایه و منطقه بسیار استراتژیک کشور ما حضور داره. خب خود همین یک نوع ظرفیتی است که اگر بیان چه دانشگاهیان ما چه مسئولین ما به این ظرفیت بپردازن. اگر رهبری گفتن دوران عصر جدید، دوران تمدن سازی اسلامی، رسیدن به طلوع ولایت عظمای حضرت صاحبی نشون دهنده اینه که ما باید از داخل کشور به فراتر از مرزها بنگریم. یعنی الان نگاه بیانیه گام دوم صرفا داخلی نیست، کاملا این نگاه جهانی و بین المللی داره و ما باید به این ظرفیت بپردازیم. علاوه بر اینکه شما در شرایط امروز وضعیت اقتصادی ما، وضعیت تجاری ما، با توجه به تحریم هم که شما مشاهده میکنید، الان ارتباط ما با همسایگان چه از لحاظ تجاری و چه از لحاظ راهبردی برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی بسیار حائز اهمیته و این خودش یک مصداقی است برای برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن بیانیه گام دوم.
خب این خیلی مهمه. ما آقای دکتر حسینی نظر شما چی هستش واقعا بین سیاستی که خطوط کلی رو مشخص میکنه و برنامه‌ای که باید دستگاه‌ها متناسب با این سیاست‌ها بخوان تعریف بکنن و اجرا بکنن، آیا اینها واقعا یکی هستش؟
من از همین کلام آخر آقای عرب‌پور استفاده میکنم. ببینید من فکر می‌کنم که بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به مردم هست، ولی مخاطب
خاصم داره.
مخاطب خاصش خود دولته، خود مسئولین مخاطب اصلی این ماجرا هستند. یعنی به نظر من یک دور باید خود مسئولین جمهوری اسلامی بیانیه رو بخونند. ما
در واقع پاپتور گرفتیم
من نظرم این هستش حالا من نظرم رو تغییر بکنم بعد آی دکتر آرام نظر متفاوتی دارن. من فکر میکنم که ببینید بخش مهمی از این ماجرا توسط مسئولین داره رقم میخوره. بله مردم در نهایت در انتخاب و گزینش این مسئولین نقش دارن، ولی نکته اصلی این هستش که این رهبر و مقام معظم رهبری امام ما مردم و امام مسئولین هم هستن، یعنی همه ما مأموم ایشون هستیم و همه ما مخاطب هستیم و حضرت آقا به همه تخاطب داشتند که این بیانیه گام دوم. لازم من میخوام بگم که یک بار باید نخبگان سیاسی ما خودشون رو تنظیم بکنن، افقشون رو تنظیم رهبری. مثلا همین نظریه انقلاب، نظریه نظام انقلابی رو که حضرت آقا توی فکر کنم پاراگراف سوم چهارم بیانیه خودشون صراحتا میگن نظریه نظام انقلابی رو مطرح میکنن، ما صراحتا مسئولین جمهوری اسلامی برخی از مسئولین صراحتا نظر قبول ندارن و بیان میکنن که ما باید تبدیل بشیم به یک بازیگر سربراه در نظام بین الملل. این که آقای عرب‌پور شما میفهمید که حضرت آقا میفهمند که
افعال پذیر نیست، حضرت آقا اشاره میکنن که انقلاب ما قابل در واقع نقد هستش اما در واقع منفعل نخواهد بود و تجدید نظر هم نخواهد کرد در اصول بنیادین خودش.
این که مسئولین ما باید یه دور خودشون رو با بیانیه‌گام
ما به دوردست‌ها بیشتر نظر داریم تا بخوایم به نزدیک.
من می‌خوام از خودمون شروع بکنیم، یعنی از خود مسئولین باید یک دور خودشون رو با این بیانیه رفرش بکنن. من فکر می‌کنم مردم جلو هستند، مخاطب اصلی آقای دکتر آرام من فکر می‌کنم اول مسئولینن.
بنده کاملا مخالف حالا این عرایض شما الان گفتم. حالا به دوستان خود قام صراحتا میگن که خطاب من به جوانان هست و فرماندهان به تعبیری اصلی این جنگ ند، و به تعبیری میشه گفت این بیانیه تفصیل و بست نوعی اون فرمان آتش به اختیاری که مقام معظم رهبری صادر کردن. اتفاقا به نظر بنده گفتم همونطوری که از یک طرف امید به جوانان آینده انقلاب و نسل پنجم این انقلاب داره دیده میشه، از طرف دیگر یأس و دلسردی از مسئولین و عملکرد اونها داره بیان میشه. هم عرضی شما میگید اتفاقا من میتونم بهش احتجاج بکنم که خب عملکرد ضعیف مسئولین و دولت‌های مختلف با شدت و ضعف‌های خاص خودشون نشونگر این هست که خب ما نمیتونیم به این مسئولین و این دولت‌ها دل به اون معنایی که بخوان آرمان‌های انقلاب و اینها متولیشون
بررسی بکنن، شاید بعضیشون اصلاح پذیر باشن.
مطالبی که مقام معظم رهبری در این بیانیه گفتن، من گفتم عمدش شاید بگم همش در طول این سنوات، شاید بگم در طول این از ابتدای رهبریشون بیان شده و تقریبا هیچ نکته جدیدی تو این بیانیه مشاهده نمیشه که ایشون قبلا نگفته باشن. حالا این کسی که شاید با بیانات آقا معنوس باشه به راحتی بفهمه. و اتفاقا شما ملاحظه میکنید یه جایی رو آقا وامی گذارن به خود جوانان، این یه نکته. نکته بعدی که اتفاقا من گفتم اون شکاف وجود داره، حالا شکاف معنی نیست که تعارضی وجود داره، شکاف معنی فاصله، اون گپی که حالا آقای موجی گفتن به این معناست که خب شما نگاه کنید الان همین چند درصد قشر دانشجوی حزب الله متدین ما که حالا عکس آقا رو میذارن مثلا داخل خونشون این بیانیه رو خوندن. به نظر بنده این آمار شاید نامطلوب باشه اگر ما بخوایم سراغش بریم. چند درصد این قشر حزب الله ما یک بنده این بیانیه که همشون مبتلا بهش هستن، از جمله این سبک زندگی رو دارن عملیاتی میکنن در سبک زندگی خودشون، از ازدواج و زندگی و خواب و بیداری و مطالعه گرفته تا عمل جهادی روزانه.
به نظر من فاصله صرف نخواندن این بیانیه دلیل بر به اصطلاح فاصله بودن نیست. این هنر رسانه هاست، این هنر شما معلمان، ما معلمان هست در ایام بزرگداشت مقام معلم هم هستیم، این هنر دانشگاه هاست که چطور این رو تبدیل بکنم به ریزنسخه هایی در زندگی جامعه. من به نظر من اگر بخوام تمام بکنم کلام خودم رو در چند جمله، من میگم که تنها اکسیری که میتونه تو جامعه این بیانی اثر بکنه، گاهی وقت شما میگید که ما این رو تبدیل میکنیم به یک جزوه‌ای، میدیم به دانشجو اینو بخونن حفظ کنن ازش روش امتحان بگیرن، این به نظر این یه راهه که به نظر من سطحی ترین برخورد،
کتاب سبزی که در واقع تو دنیا
یکی از مثلا اشتباهاتی که مثلا من هم یعنی صراحتا میگم یکی از اشتباهاتی که از میگم خیانت بارترین کارهایی که در مورد وصیت‌نامه امام شده بود اینو تبدیل کتاب کردن دادن به دانشگاه‌ها،
بچه‌ها رو
مسابقه نه بچه‌ها میگن تو درس معارف به زور این کتاب رو بخونید امتحان بگیرید و تبدیل میشه به یک چیز، به یک میگم یه قولی، یعنی کاملا تبدیل امامی که ثمره عمر خودشون در یک وصیت‌نامه گفته بودند این تبدیل بشه به یک مانع. اگر یک دشمن میخواست فاصله بندازه بین دانشجوهای ما و وصیت‌نامه امام، بهتر از این نمیتونست عمل بکنه که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری این کار انجام داد در مورد وصیت‌نامه امام. من آقای دکتر آرام میگم این بیانیه رو مجلدش بکنید،
شیوه های خلاقانه و مبتکرانه
من در جامعه وقتی مواجه میشم این رو ببینم، یا در اون نکته که شما بود در دانشگاه ها فاصله ای که دانشگاه های علوم انسانی نسبت به نیازهای انقلاب اسلامی دارن، حالا شما تو در دانشگاه امام صادق هستید در دانشگاه های دیگه
اصلا علوم انسانی با خلاقیت باید عجین باشه، ولی کمتر ما اینو میبینیم.
من میخوام بگم که چرا علوم انسانی کار آمدیش از درس داده، چون از فضای جامعه دور هست. از اون طرف
شما در واقع ناظر بر مخاطب شناسی هم هست،
بله.
یعنی ما متناسب با مخاطب خودمون بتونیم محتوا عرضه بکنیم.
من میگم این روستایی که ساعت 8 شب خونش میخوابه بعد این بیانیه تبدیل بشود به یک ترجمه‌ای، بشود تبدیل بشود به یک محصولی، به کارهای فرهنگی که اون بفهمه. اون شاید سر این که بفهمه که موانع کشاورزیش توسط دولت برداشته شده احساس بکنه یک تحولی شده و نظام میخواد که اون کشاورز باقی بماند و کشاورزش ادامه بدهد. لذا میخوام بگم که با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه.
مقصود بنده این نبود که حالا مثلا بیام اینو در قالب‌های سخیفی که شما گفتید مثل کتاب بکنیم امتحان بگیریم، اینطوری هم نبود. ولی خب به هر حال قشر نخبگانی که میخواد اینو اشاعه بده نیاز هست که خب اینو اولا یه مطالعه بکنه. من چطوری میخوام مثلا به عنوان مثال در مورد سندی صحبت بکنم بیام افشاش نخوندمش، کاری در مورد برجام خیلی تو کشور ما شد، نخونده در موردش کلی سخنرانی و بحث و آقا اینطوری شد، اما خب دیدیم که هازا خلاصه نتیجه برجام. خب این نکته ای است. یکی از اساتید یه سفری داشت به چین، اونجا میگفت که ما رفتیم گفتیم شما چی میخونید تو این مثلا مدارس دانشگاهتون، میگفت چند تا مجلد آوردن جلوی من گذاشتن گفتن اینا فرمایشات جناب آقای شی جین پینگ. خب بعد خب ما میبینیم مثلا ما یه رهبری داریم که شاید بگیم در طول تاریخ شاید ایران بی سابقه بوده که اینقدر ایشون سخنرانی داشتن، این از ابتدای رهبریشون و همه اینا مکتوب شده که اگر بخوام در قالب مجلد کتاب در بیاریم مثلا شاید اندازه یک اتاق مثلا 12 متری پر کتاب بشه. ولی خب حالا چقدر به قول شما دیدیم مکانیزم ریختیم برای اشاعه بیانات و چقدر وقت این نهادیم به این که این بیانات عملی بشه و دغدغه روزانه زندگی من دانشجو، من استاد باشه، این خیلی محل سوال
یه نکته اینجا مطرح میشه، اندیشکده ها نقششون واقعا چی هست. ما میبینیم که حتی رو بحث در واقع میزان برداشت پولی هم که از صندوق ذخیره ارزی بود یا هم صندوق توسعه ملی، رهبری یک در واقع دستورالعمل در نامه‌شون مطرح کرده بودن، یعنی یه جوری انشا کردن یه راه حل برای دولت هستش. به نظر می‌رسه که خود رهبری داره شخصا کار اندیشکده‌ام انجام میده. آیا ما به این مرحله نرسیدیم که رهنمودهای رهبری وارد اندیشکده‌ها بشه، اندیشکده‌ها اون چکشکاری بکنن بتونن
در اون برخورد سمینار و اینها باش نشه؟ بله، من یکی از انتقادات این هستش که برخوردهایی که با گفت الان مثلا این رهبری دفتر نمایشگاه کتاب و گفتن مشکل کاغذ رو حل بکنید، خب وزیر ارشاد و وزیر به اصطلاح صنعت فکر کنم با هم بله جلسه گرفتم، یعنی باید
بعد از اینکه مقام معظم رهبری فرمودن اینو جلسه برگزار کنید،
یا مثلا آقای روحانی وارد حوزه اقتصادی شدن و گفتن به وزرا نامه دادن که به اصطلاح برخورد بکنه با گران فروشی، گران مثلا گرانی مردم اذیت میکنه، گفت حالا چه عجله ایه، حالا کم صبر میکردید. من میخوام اینو بگم که آقای موجری، من میخوام اینو بگم که اندیشکنده ها باید برخوردشون با این سند با پیوستاش یه برخورد کاملا آکادمیک باشه، بعد اینو ترجمه بکنن به زبان های مختلفی. اگر میخوان سمینار بگیرن دوباره پروژه جلب بکنن و اینها، به نظر من باز ما همون نقطه اول هست.
بله. ممنونم. حالا از جنبه های در واقع چون میگیم مخاطب جوان هستن دیگه، حالا آقای موریتن خدمت شما میرسیم، من میخوام نظر دوستان من بشنم، آقای کمالی و آقای میوکیلی، نظر شما هم بشنویم که در واقع این جوان ها واقعا باید چی کار کنن جوونا تا چند اندازه میتونن نقش آفرین داشته باشن، چون آقای آرام که فرمودن در واقع میشه گفتش که این محول کردن یک مسئولیت و یک نقش جدید بر عهده نیروهای تازه نفسی است که میخواهن اون تمدن رو محقق بکنن. یعنی ما تمدن سازی ما مسئول نسل گذشتمون که حالا عمرشون دراز باشه انشالله، ولی بخوام ببینیم که آیا این نیروهایی که توان کافی و فکر در واقع آگاه و متناسب رشد یافته با اون شرایط انقلابی باشن، آیا این جوانها امروز این شرایط رو دارن و چگونه میتونن مشارکتشون رو شاهد بشیم؟
خب جوانها از اول انقلاب تا الان نقش خودشون به وضوح نشون دادن. مثلا انقلابی که ما رخ داد بیش اکثریت جوان بودن. خب این نشون دهنده قوه بالفعل جوانها هستش. اما اینکه وظیفه جوانها چی هستش، فکر میکنم مسئله سازی هست برای نه تنها کشور خودمون بلکه برای جهان. ما برای این که بخوایم مثلا یه مسئله یه مشکلی رو حل کنیم سه تا روی کرد داریم. یکی روی کرد استنباطی هستش. ما میایم مسئله رو از غرب از خارج میگیریم و پاسخش رو میگیریم و همون رو اجرایی میکنیم. یه بحث دیگه این هست تهذیب و تکمیله. ما مسئله رو از غرب میگیریم اما پاسخش هم میگیریم، ولی یه مقداری حال روش فکر میکنیم، یه مقدار نظر میدیم در مورد اون پاسخ. اما یه رویکرد دیگه داریم، رویکرد تأسیسیه. ما مسئله اونو از غرب میگیریم و پاسخش هم میگیریم اما لزوماً اونو اجرایی نمیکنیم. بستگی به فرهنگ، بستگی به نیازمون میایم اون مسئله رو بررسی میکنیم. بله. که اصلا این مسئله بررسی مسئله ما هست یا نیست.
بله.
اینو باید بررسی کنیم.
نکته مهمی
و یک بحث دیگه هم هست در مورد رویکرد تأسیسی. ما اصلا خودمون بیایم مسئله سازی کنیم، برای جهان مسئله بسازیم. مثلا من میخوام یه مشکلی را در جامعه حل کنم، مثلا مشکل طلاق میخوام حل کنم، چطور این کار را انجام بدم؟ این مسئله است دیگه برای ما. حالا غرب ممکنه یه نظر داشته باشه،
قاعدتا اون تأثیر گذاری که در نظام جهانی اتفاق میفته. ممنونم، اگه صحبت دیگه ای نداری.
و اینکه یه نکته دیگه هم میخواستم بگم. بله. اینه که ما میخوایم که جهانی بشه. فکر میکنم خواسته رهبر انقلاب از ما این هستش که این رویکرد جهانی بشه و خب تمدن ایجاد کنیم. برای تمدن سازی هم نیاز به همین مسئله سازی هست.
ممنون از جناب عالی. شما موردان فرمایش شما رو میشنم.
حقیقتش من میخوام بگم که ما خیلی نباد مخاطب این پیام رو اونجا بگیم جوانان و رد بشی، یا بگیم مسئولین و رد بشی. و یه واقعیتی هست که من جوان حالا این بیانیه رو خوندم، نهایت کاری که میتونم بکنم چیه مگه؟ مثلا این که تو هیئت محلمون که حالا من یه مسئولیتی دارم یه کاری بکنم در راستای تحمل، یه فعل آتش به اختیار جزئی در محدوده کاری خودمه دیگه. یعنی محدوده اقدام و عمل من همین حده. به ما یک جوان معمولی که در جامعه هست لازم ما این که بگیم این
این کافی نیست؟
نه کافی نیست، حالا همینو میخوام بگم. میخوام بگم اگر شما بگی این مخاطبش فقط جوانان هستن، تو خب تصریح شده، من موافق نیستم با این تصریح که ما بگیم این جوانان هم و این باعث بشه که کلن یه چیزهای مهمتری رو فراموش بکنیم. این که بگیم ما در واقع مخاطب اصلی این جوانان هستن و دیگه بقیه رو همه رو بزنیم، بگیم مسئولین که فلانن، به شما بگم دانشگاهیان هم که
بهتر نیست بگیم مخاطب خط اول ما جوانان.
نه میخوام بگم خط اولش جوانان نیستن، حالا همینو میخوام خدمتتون عرض کنم. مخاطب خط اولش نخبگان و دانشگاهیان علوم انسانی ما هستن. بله. خب اونا اگه اقدامی نکنن این رو تاخچه خاک میخوره، تهش میشه شعار و کنفرانس و همایش. حالا به چه نحوی اینو میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید ما برای اینکه بتونیم اینا عملیاتی بکنیم و واقعا بیاد تو صحنه جامعه، نیاز به یک تلاش فکری و محققانه و اندیشمندانه داره. همون حرفی که شما فرمودید پژوهش کرده ها. ببینید تا اون کار انجام نشه رو این جوان و مسئولین ما که تکلیفشون روشنه، من حتی اینقدر بدبینانه نمیخوام نگاه بکنم، چون خود حضرت آقا هم اینقدر بدبینانه به مسئولین نگاه نمیکنن. این تصور رو هم که چون خطاب این بیانیه مردم بودن پس آقا از مسئولین ناامیدن، من اینم قبول ندارم.
ممنونم از میزبانان ارجمند برنامه، در واقع اساتید و دانشجویان فعالان علمی دانشگاه امام صادق، که با ما همراه بودن در برنامه پیشران تمدن. من سیتقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، همراه با همکاران ارجمندم. شما تو برنامه دیگه به خدای صبحا می سپارم. خدا نگهدار.
دراز است جهانی به درش خرق نیاز است، نماز است جواز است، به دلم سوز و گداز است. منمان 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 ریز خور خانه کریمش، که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم، زملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری، پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و رو سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم ها دل غم دیده من را بشود با. خریدار
پیشران تمدن رو شنیدیم. 7:55 دقیقه صبح بخیر میگم به شمایی که رادیو گفتگو رو میشنوید، شمایی که با ترانه گندم از مازیار فلاحی در این لحظه همراه میشید. گندم.
یک شب بی اثر نکن، نباشی توی واژه ها، من از دلت نمیگذرم، من از نبودنت بازم شعر و به گریه میبرم. من با تو فهمیدم خدا چه مهربون و ساده بود، که رنگ و بوی گندم به چهره تو داده بود. برگرد ببین